أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترزع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. سوره مبارکه طلاق که در مدینه نازل شد بسیاری از احکام خانوادگی را تبیین کرد، زیرا خانواده اساس یک جامعه هست و خانواده را مثل جامعه مهر و محبت و ادب اداره می کند. همانطوری که جنگ با دشمن را قدرت و قهر اداره می کند، تأمین نظام داخلی را ادب و محبت اداره می کند ولا غیر. در خلال مسئله طلاق جریان تقوا را که یک رکن اساسی زندگی است مکرر بیان می کند. تقوا آن است که انسان در مسیر اراده خدا قرار بگیرد. یه وقت است اشتباه میکند، خدا میگذرد، ولی یه وقت است عالماً آمدن از مسیر بیرون میآید. این دیگه کار خودش با خودش است. اگر کسی در صراط مستقیم بود، چون تمام برنامه‌های الهی در صراط مستقیم است، ان ربی علی صراط المستقیم، و هیچ موجودی هم نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست و خدا تمام کارها را هم در صراط مستقیم انجام میدهد. اگر ما من دابت الله و آخذون به ناصیتها یک، اگر ان ربی علی صراط المستقیم دو، پس تمام امور را او دارد اداره میکند. این سه هرگز کسی نمیماند. من یتقی الله یجعل له مخرجا، هرگز نمیمونه، چون خدا عهده‌دار اداره امور انسان است و برنامه های خدا هم علی صراط مستقیمه. کجراه کار خدا نیست. اومد خود شخص باید کار خودش به عهده بگیرد که مقدورش نیست. این لا تکلی الی نفسی طرفت عین ابدا همین است. اگر خدای ناکرده کسی به جایی رسید که خدا او را به حال خودش رها کرد، دیگه اون از چه راهی بتواند زندگی را تأمین کند؟ چون تمام کارهای خدا علی صراط مستقیمه. لذا هیچ انسان با تقوا نمی ماند. این وعده الهی است و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کار را به دست خود او بخواد انجام بدهد. در سوره مبارکه انفال آیه 29 فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. گاه خود انسان می شود وکیل الهی، ابزار الهی، مجاری فیض الهی، که می فرماید قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. اگر در جریان مبارزات با بیگانه مثل جهاد 8 سال دفاع مقدس فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خدا کار را به دست شما انجام می دهد. اگر کسی تو این مسیر بود، تو مسائل زندگی خانوادی، تو مسائل اقتصادی در مسیر تقوا بود، اون وقت یرزقکم الله بأیدیکم. اونجا هیچ مجاهدی حق ندارد بگوید به این که من پیروز شدم، برای این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، شما ابزار دست خدایید. همین اگر کسی در مسیر دین بود، تعمیر زندگیش هم بهده خداست، منده به دست او، که خود انسان دست او جز مجاری قدرت الهی می شود. از این بهتر چیه؟ و اگر در صراط مستقیم نبود، خب مشکل جدی دارد، چون عالم را خدا اداره میکند. یک کار خدا هم علی صراط مستقیم است. این دو، اگر کسی کج راه رفت، بی راه رفت، عمدن خود را از این فیض محروم کرد. این سه، ان ربی، این جمله اسمیه با این تاکید، ان ربی علی صراط مستقیم، کار خدا هم رو صراط مستقیم است. بنابراین اگر بخواد به دست شما انجام بدهد، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اون آیه قدر متیقنش است، وگرنه اصل کلی تقوا شامل موارد دیگه هم خواهد بود دیگه. الان بحث در طلاق است، ولی خدا هم فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این معلوم می شود که مورد مخصص نیست، قدر متیقنش اون مورد است. و اگر به دست خود انسان بخواد انجام بگیرد، که فبود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اون مشکلی که در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف است این است که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. یک قده بد خیم شرکی در درون خیلی از انسان ها هست، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این استناد کار به غیر خدا یا به خود یا به دیگری، این همون بدخیمی است. از ائمه علیهم السلام سوال کردن که چجور میشه مؤمن مشرک میشه؟ فرمود این که میگن لولا فلان لهلکتو یعنی چی؟ همین دیگر، یعنی اول خدا دوم فلان شخص. خدا اولی نیست که دوم داشته باشد. که لولا فلان لهلکتو یعنی چی؟ عرض کردن چی جور بگیم؟ فرمود بگید خدا رو شکر که از اون راه مشکل ما رو حل کرد. همین، نه اینکه اول خدا دوم فلون شخص باعث شفا شد، یا اول خدا دوم اون شخص مشکل ما رو حل کرد. اگر این قده بدخیم نباشد، کسی در کار نمیموند، زندگی او مرفهانه است. قبلا هم برسون رسید، رفاه غیر از تجملگرایی و تکاثر و ثروت اندوزی امثال ذالک است. اونا که بلاست. نه زاهدانه باید زندگی کنیم که بگن خیلی سخت است، نه متکاسرانه که منهیست و با عذاب الهی همراه است. ما میخوام خوب زندگی کنیم، یعنی بی قصه زندگی کنیم، بدون درد زندگی کنیم، بدون اختلاف زندگی کنیم. این راه را فرمود، راه خوبی است دیگر. اگر تو این مسیر باشی، هم خانواده تأمینه، هم جامعه تأمینه، هم نظام تأمینه، هم دیگه ما گرفتار 15 میلیون پرونده نخواهیم بود. شما همین حساب سرانگشتی رو که بررسی کنید، میبینید این 15 میلیون پرونده یعنی 60 میلیون شب و روز با هم دعوا داره. حالا اون 20 میلیون از این 80 میلیون یا کودکن یا پیرزنن یا پیرمردن. کشوری که 60 میلیون شب و روز با هم دعوا داشته باشد، این کشور روی فلاح و صلاح رو نمیبینند. اگر خدای ناکرده طلاق زیاد است، ازدواج دیر صورت میگیرد، برای همین است که اون اساس کار که اصرار ائمه این است که تظاهر کنید ادب داشته باشید، احترام داشته باشید، محبت داشته باشید، اون اساس نیست. ما جدن باید از تکاثر بپرهیزیم که این عیاشی و تجملگرایی و زرندوزی این هاست و به استقبال کوثر بریم که راحت زندگی کنیم. کسی بخواد درس بخونه حواسش جمعه، بزن کار بکنه حواسش جمعه، فرمود تو این راه باشید راحتید دیگر. اما مرتب میبینید هر حکم فقهی رو که ذکر میکند تقوا را در کنارش ذکر میکند. بعد میفهمد زنهایی که طلاق میگیرن باید عده نگه دارن. بخشی در سوره مبارکه بقره فرمود که مطلقای تربسن به انفسن سلاست قرو، این سه حیز باید ببینن. اونایی که در سن یائس شدن خیلی روشن نیست، اونا هم سه ماه باید نگه دارن. اونا که اهل حیز نیستن، اون هم سه ماه نگه دارن. پس یا سه حیز است یک گروه، دو گروه سه ماه است، یک گروه چهار ماه و ده روز است، اونا که عده وفات نگه می دارن. گروه دیگر هم یزعن حملهن، که وضع حملشون پایان عده است، و عده‌ای که شوهرهای اونها مرده است و باردار بودن، اینا باید به ابعد العجلین عده نگه دارن. اگر چهار ماه ده روز ابعد العجلین بود، همون چهار ماه ده روز، اگر وضع حمل ابعد العجلین بود اون وضع حمل، پس یا سه حیز مال یک گروه، یا سه ماه مال دو گروه، یا چهار ماه و ده روز مال یک گروه، یا وضع حمل مال یک گروه، یا ابعد العجلین برای گروه دیگر. همه اینها فرمود مسیر زندگی است، اینا احکام است. از این احکام شما فاصله نگیرید. اصل ارحام رو که میگن ارحام، برای اینکه پیوندشون به یک رحم وابسته است، اون کار به عهده مادر هست، از پدر این خاصیت ساخته نیست، این رحم مادر است که رحم آور است، صله رحم می آورد، خانواده ها را به هم مرتبط می کند. اکثر مردم با هم خانواده هستند، پسر عمو هستند، پسر دایی هستند، خاله هستند، پسر خاله هستند. هر قبیله که رحامت خود را حفظ بکند، جامعه در کمال امنیت و رحم به سر می برد و جامعه رحیم مورد عنایت الهی است. اینجا فرمود و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. مسئله ابعد العجلین در حکم دیگری است. در بعد دیگه دو تا عادل باید باشد دیگه. عدالت که پرهیز از گناه است، انجام واجبات و ترک محرمات، این میشه عدالت دیگر. سه قسم توضیح دادیم. یه وقت از یه عدالتی است که در سوره مبارکه نحل است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یه گفته شد همین که واجبات انجام میده، محرمات ترک میکنه، این میتونه پیش نماز باشه، این میتونه شاهد طلاق باشه. همه این هم مبسوطاً گفته شد. یه قسم دیگر بالاتر از این است که این بخواد قاضی باشد، خدا غریبی رحمت کنه مرحوم محقق سایر بزرگان رو. میدونید در تکلیف که نماز بر کی واجبه، روزه بر کی واجبه، میگن بالغ باشه، عاقل باشه اینا. اما وقتی میخوان اوصاف قاضی را بشمارن، میگن یعتبر فی القاضی کمال العقل، صرف این که آدم عاقلیست کافی نیست، یعتبر فی القاضی کمال العقل. این قضات باید برابر سوره مبارکه حدید عادل نباشن، قائم بالقسط باشن. اونی که تو سوره نحل است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این به درد پیش نمازی میخوره. اونی که پرونده رومیزی و زیرمیزی او رو تهدید میکند، او اگر عادل باشه اونطور که پیش نماز عادل است به درد نمیخورد. این باید قائم بالقسط باشد. فرمود ما نوح را و امثال ذالک را فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، و اگر گرفتار پرونده های اختلاسی و نجومی امثال ذالک شد، اون نه آیه سوره مبارکه نحل میتواند مشکل حل کند، نه آیه سوره مبارکه حدید میتواند. گرچه او قائم بالقسط است ولی پرونده های عادی. در این گونه از موارد اون آیه سوره مبارکه نساء که خونده شد، او لازم است کون و قوامین بالقسط، اینکه هیچی او را نرزونه. اینکه شما ببینید اینجا نیرو انتظامی کشف میکنه، برای که تو مرز از بس رشوه گرفتن و دادن که آمدن تو داخل شهر، وگرنه این مواد مخدر که داخل شهر نمیاد، که مشکل مرز حل نشده. اونجا هم که دیگه رشوه میلیاردی است دیگر، اونجا قوام بالقسط میخواد نه قائم بالقسط. و مسئله قیام هم مستحضرید که کار اساسی را قیام انجام میدهد. این که وجود بارک حضرت سلام الله علیه جهان را اصلاح میکند، نه برای اینکه معصوم است و معجزه دارد. خب ائمه دیگر همینطور، اونها هم اگر در همین عصر بودن همین کار میکردن. وظیفه این حضرت قیام به قسط است، لذا حضرت با این نام مبارک ظهور میکند. وقتی با این نام مبارک ظهور کرد، 7 میلیارد بشر زیر مجموعه این قیام هم دیگر، این قیام جهانی دارد دیگر، نه قیام منطقی، لذا جهان را اصلاح میکند. تا قیام به قسط، به قیام بعد نباشد مشکل حل نمیشود. همه این اقسام گفته شد. خب باز فهمد من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی گرفتار سختی و دشواری نیست دیگر. ذالک امر الله انزله الیکم، این حکم خداست، دستور خداست که نازل کرده. در پایانش هم حالا مسئله تنزل امر روشن‌تر می‌شود. آخرین آیه یعنی آیه 12 عظمت نزول امر را مشخص می‌کند. ذالک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. حالا کسی اهل تقوا باشد، یا دفعن یا رفعن. اگر دفعن یعنی از اول سعی کرد که خطا و فکری و خطیعه عملی به سراغش نیاید، توبا له و حسن ما. اگر نه گرفتار شد، به توبه راه دارد که خطا زدائی کند و خطیع روبی کند، هم در اندیشه از خطا منزه باشد، هم در انگیزه از خطیع مبرا باشد. فبود این کار کردید، گذشته از اینکه لغزش ها شما را خدا صرف نظر بکند، اجرتون را عظیم بکند. خب چیزی را که خدا عظیم بداند مهمه دیگه. عظیم هم که مستحضرید غیر از کبیر است. یه چیزی که دارای عظم و استخوان و دوام دارد بهش میگن عظیم. اگر ایسی استخوندار باشه، عظمدار باشه، محکم باشه، بهش میگن عظیم. اجر عظیم یعنی همچی چیزی. اونگاه فرمود مبادا این طلاق به صورت نفرت در بیاید. از کنوهند من حیث و سکنتون من بجدکم، قبل از طلاق، بعد از طلاق، در همون خانه که خودتون زندگی میکنید و موجودی شماست، شما واجدید و اهل جده و داشتن هستید، از همون امکانات به همسرتون بدید. مبادا حالا که او متعلق است به او آسیب برسانید. لا تزار روحن لتزیق علیهن، فشار بیاری سختی کنید، نه، این بر شما موظف، بر شما لازم است تا این ایامی که در عده است مسکن او را، نفقه او را و کسوه او را تأمین کنید. و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، این اگر باردار است بالاخره فرزند شما را در رحم می پروراند، باید وسیله تغذیه مادر را فراهم بکنید که این کودک خوب به بار بیاید. و اگر این کودک را مادر خواست شیر بدهد، چون شیر دادن حق مادر نیست، حق پدر هست، فرمود اجرت او را بپردازید. فین ارزعن لکن فآتوهن اجورهن. این که درست است مادر است، اما شیر دادن مادر نسبت به کودک که واجب نیست، بر پدر واجب است. در بسیاری از موارد دارد که مشورت را فراموش نکنید. و اعتمروا بینکم، این اعتمره از باب افتعله است که کار مفاعله را انجام می دهد، مثل اختلافه. اختلافه گرچه فعل به حسب ظاهر باب افتعال است، اما اختلاف شخص که با خودش اختلاف ندارد که، حتما با دیگری اختلاف دارد. اختلافه، اعتلافه، اینا باب افتعال است که معنای مفاعله را به همراه دارد. با یکدیگر اختلاف نکنید، با یکدیگر ائتلاف بکنید، با یکدیگر مشورت کنید. ائتمره یعنی امرخواهی، مشورت کردن، نظرخواهی، تا با خرد جمعی زندگی کنید. ان الملأ یأتمرون، که به موسی کریم پیام رسوندن همینه، یعنی اینا تو اتاق فکر نشستن مشورت میکنن، ائتمار میکنن، یعنی مشورت میکنن تا به تو آسیب برسانند. این که میگن مؤتمر، مؤتمر یعنی یک کنگره یا نشستی که با یکدیگر بر اساس خرد جمعی میخوان تصمیم بگیرن، این میگن مؤتمر. ائتمرو یعنی با یکدیگر مشورت کنید. در بارای امور شخصی فرمود مؤمنان کسانی هستند که امرهم شورا بینهم، اما معناش این نیست که در مسائل شرعی مشورت بکنن. مسائل شرعی اون شریعت حکم الله هست، نه امر الناس. این که بود به امرهم شورا بینهم، یعنی اون چه که به امر جامعه و خلق برمیگردد، یعنی موضوعات، اون رو با مشورت حل کنند و انجام بدن. اما حکم الله که امر الله هست دیگه به مشورت کسی نیست. البته فقیهان و مجتهدان مشورت میکنن، تبادل نظر بکنن تا بفهمن خدا چی فرموده است، و این امر مشورت برای کشف امر الهی است، نه اینکه در امر خدا، حکم خدا مشورت بکنن، چون حکم خدا الا ولا بود به دست ذات اقدس اله است. خود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. پس شریعت دیگه به مشورت نیست، شریعت به وحی است ولا غیر. اما موضوعات و اداره امور امثال ذلک این است. پس یه جا دارد که امرهم شورا بینهم، یکی هم در مسائل خانوادی فرمود اعتمار کنید، مشورت کنید، خرد جمعی کنید، امور خانوادگی را با فکر یک دیگر حل کنید که مبادا خدای ناکرده زن آسیب ببینه یا مرد آسیب ببینه یا اساس خانواده آسیب ببینه. بله خب شیر که اون میداد که، اما این حقش و وظیفه پدر است، چون روزی فرزند به عهده پدره دیگه. ممکنه واجب باشه برای اینکه فعلا کسی نیست، اما اگر اون نشد یک زن مرضعه دیگر بر او واجب باشه که شیر بدهد، نه این چنین نیست. روزی اوست دیگه، این نفقه به عهده پدره دیگه. وقتی نفقه به عهده پدر بود دیگه، همه هزینه کودک به عهده پدر دیگه. لذا فرمود اگر مادر شیر میده، بر مادر واجب نیست که روزی کودک را تأمین کند. مادر اگر شیر میده اجیر پدر میشه. این اجاره از فرمود فین ارزعن لکم و آتوهن اجورهن. فرق بین مادر و غیر مادر ندارد که، پدر موظف است که هزینه کودک را تأمین کند. و اعتمروا بینکم، قبل از طلاق هم همین طور است. همون ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر اختلافی در داخل منزل شد، در آیات قرآن فرمود که بعضی از طرف مرد، بعضی از طرف زن به عنوان حکم انتخاب بشن، مشورت بشن. ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر این دو طرفی که حکمن از طرف زن از طرف مرد انتخاب شدن با خرد جمعی میخوان این مشکل رو حل کنن، حتما خدا توفیق عطا میکنن. اون در مسئله طلاق که این حادثه اتفاق نیفتد، این در مسئله ارضا بعد از طلاق که اتفاق افتاده. اونجا هم فرمود که این یرید اصلاحاً یوفق الله بینهما، اینجا هم فرمود و اعتمروا بینکم، مشورت کنید، چون جد امر است که این زندگیتون به هر وسیله هست به بهترین وجه اداره بشود. و این تعاسرتم فسترضع له اخرى، اگر ببینید مادر شیر ندارد یا حاضر نیست، در اثر این رخداد تلخ بالاخره یک نگرانی پیش آمد، یک مرضع دیگر بگیرید، چون بر پدر واجب است که روزی این کودک تأمین کند. چه در اون مسئله قبلی که مربوط به مادر است، چه در مسئله مربوط به کودکان، فولیون فقزو ساعتل من ساعتهی، کسی که وضع مالیش مناسب است و سعه دارد به اندازه وسعتش زندگیش تهیه کند، و اون تشریفات بد است اما سختگیری فرزندان و عائله خوب نیست. این روایت قبلا خونده شد که اگر کسی وضع مالیش خوبه، یه حقوق متوسطی دارد، یه درآمد متوسطی دارد، ولی نسبت به منزل سختگیر است، وقتی میخواد میوه تهیه کند اون میوه های ارزان و پوسیده و اینا رو تهیه بکند. این روایات برون صاحب وسائل نقل کرد که ائمه علیه السلام فرمودن فرشته هایی هستن که میگوین لا بارک الله، اینه چی بره بچه ها میبری؟ و اگر یه میوه سالمی آورده، نه میوه اشرافی گری، یه میوه سالمی آورده، فرشته ها میگوین بارک الله لک. این طایفه روایات رو برون صاحب وسائل رضوان الله نقل کرده که شما نسبت به این زیر دستانتون سخت نگیرید، خدا هم اضافه میکند و افاضه میکند و سعه رزق میدهد. فرمود لیون فقزو ساعتن من ساعته و من قدر علیه رزقه فلیون فق مما آتا الله، اگر کسی زندگیش سخت است، بسته است، تنگ است، البته با مقدار خودش، مکلف نیست که خودش به زحمت بیندازد، وام بگیرد و یا زیر قرض ربوی برود، این کار را نکند. فلینفق بما آتاه الله لا یکلف الله نفسا، هر کسی را ذات اقدس اله به اندازه وسعی که داد تکلیف میکند، ولی سیجعل الله بعد عسر یسرا، درست است که ممکن یک کسی چند روزی آسیب ببیند اما این عسر دوام ندارد، یقینا بعد از این سختی آسانی هست. میبینید شما این معل اسر یستن، این معل اسر یستن که یست دوباره تکرار شد، اسر هم دوباره تکرار شد، این رو ملاحظه فرمودید که این یست بی الف لام، اون اسر با الف لام، این معل اسر یسرن، این معل اسر یسرن، این اسر دومی که با الف لام است این همون اسر اولی است که با الف لام است، اما یسر دومی که بی الف لام است غیر از یسر اولی سی به الف لام است، یعنی دشواری یکی آسانی دوتاست، هر جا دشواری باشد آسانی دوتاست. من کسی عمدن برای خود مشکلی ایجاد کنم، تو این روایات هست که یه دی به صورت حیوانات محشور میشن، به صورت موش محشور میشود، تعجب نکنید که اگر یک کسی به صورت موش محشور شده. خب همینایی که اهل احتکار بودن، همینایی که دوتون دوتون طلا تهیه میکردن، اینا غیر از موش چیزی دیگری نیستن، باطن اینها در قیامت روشن میشود. این که فرمود اینا به صورت حیوانات محشور میشون یا به صورت بوزینه محشور میشون، همین دیگه. من تعجب میکنم که چیور این آیه توانست مهاجرین را راه اندازی کنه به در ما اثر نمیذارد. خب بارها برزون زدی، چجور مهاجرین مکه رو رها کردن، بالبال زدن، با دست خالی آمدن مدینه. اینا میخواستن بیان مدینه، قبلا هم در زحمت بودن، حالا حضرت هم که از مکه مدینه دیش ببردن زحمتشون دوچندان شده، میخواستن بیان مدینه، یه تکه زمین یا خونه داشتن کسی از اینا نمیخرید، یه تکه فرش داشتن کسی اجازه نمیداد اینا فرششون رو بیارن. آیه نازل شد که شما بالبال بزنید مثل این مرغ‌ها، به این فکر نباشید که وسیله داشته باشید، خدایی که شما اینجا تأمین میکنه تو مدینه هم تأمین میکنه. چجور این آیه این مهاجرین راه اندازی کرده؟ و که ای من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. فرمود موش ها رم خدا روزی میده، این کبک و کبوتر رم خدا روزی میده، الان میلیون ها ماهی تو این اقیانوس ها هستن، اینا مگر اهل پسنداز و بام کرد؟ این همه مرغ ها که میان برای تالاب بالوار میزنن، صدها کیلومتر میان با دست خالی میان و با شکم پر برمیگردن دیگه. فرمود این مرغا را ما روزی میدیم، شما چیر ما زندگی کنید؟ و که ای من دابت لا تحملو، یعنی مثل موش نیست، لا تحملو رزقها الله یرزقها و ایاکو، شما هم مثل این پرنده های دیگر. وقتی این آیه نازل شد گفتن عجب، خب چرا ما بال نزنیم با دست خالی نریم مدینه؟ اینا بال زدن با دست خالی آمدن مدینه شدن مهاجرین. هنوز هم که هنوز 1400 سال همه ما به عظمت اینها افتخار میکنیم، هی درود میفرستیم، هی سلام میفرستیم، هر جا سخن از مجاهدین هست، سخن از مهاجرین هم هست. این قرآن دیگه، اینا نه امام بودن، نه امام زاده، نه پیغمبر بودن، نه پیغمبر زاده، اینا سوابق خوبی هم که نداشتن، تو جاهلیت بودن دیگر. این قرآنه، اگر این قرآن بتواند مهاجر تربیت کند، خب چرا ما لااقل در داخل شهرمون مثل موش زندگی کنیم؟ حالا خیلی روشن نیست که کسی کی میمیره. این که بعضی یا بعضی را به صورت حیوانات خواب میبینن همینه دیگه. این بیان نورانی امام سجاد بود که این روزها روز شهادت و رحلت است، از امام باقر بود، هم از امام باقر هم امام سجاد من صحرای عرفات بود دیگر، و بود پر حیوانات هم. حالا لازم نیست که انسان در دنیا باطن افراد رو ببینه، در باطن که میمیره. خب چرا ما به صورت موش مشغول بشیم؟ این احتکارها برای چیه؟ این گران فروشی ها برای چیه؟ این ذخیره کردن و زیاد خریدن ها برای چیه؟ فرمود ما این کارا رو میکنیم، شما خوب زندگی کنید دیگر. هر جا سختی باشه یقینا آسانی هست، دو برابر آسانی هست. این بی خود که یک جا بی الف لام و یک جا با الف لام نیست که، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، حتما اون یکی با الف لامه، حتما یکی بی الف لامه، یعنی حتما هر جا سختی هست آسانی دو برابره. خب چرا ما این رو گوش ندیم؟ فرمود سیجعل الله بعد عسرا یسرا، یه مقدار فشار میاره تا امتحان کند دیگر. و که ای من قریت عتت ان امر ربها و رسوله فحاسبنا حسابا شدیدا و عذبنا عذابا نکرا. بارها براتون رسید این حرفا و ادعای افراد عادی نیست، تا آدم بگه که اینا وعده میدن و عمل نمی کنن. این مکتب ماست، هر جا که شهید در راه خدا باشد اون کشور طیب و طاهر. تبتون و تابت الارض التي فيها دفنتم. خب میدونید کشور طیب آدم آلوده رو قبول نمی کند، رسوا می کند دیگر. هر کس با مال ملت یا اختلاس که یا نجومی طولی نکشید که رسوا شد دیگر. فرمود کشوری که خون را داد این طیب و طاهر است. این مثل بارون نیست که فقط خون گوسفند پاک کند، که تبتون و تابت الارض التي فيها دفنتم. این تو روایات نورانی ما، اونم آیه نورانی که والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. خب بلد طیب با خون میوه طیب میده، یعنی سیب و گلابی میده یا عدل و عقل میده. این کرام خداست دیگر. فرمود کشوری که طیب است میوه طیب میده، این که بارون ندارد که. گرچه از ذات اقدس اله میخواهیم که جبران سال گذشته را امسال چندین برابر بفرماید و این کشور را نیازمند بیگانه ها نفرماید، باران مناسب، تگرگ مناسب، برف مناسب، عنایت الهی را روزافزون بفرماید به برکت قرآن و اسرت، اما این باران یه سلسله آثار دارد، اون خون یه اثر دیگر دارد. فرمود بلدی که با خون طیب و طاهر شد، این میوه طیب و طاهر میداد دیگر. حالا چرا ما اینجور نباشیم؟ ما بنابراین این راه باز، هیچ نگرانی هم نیست، امیدواریم اون حقوق الهی بیش از گذشته ظهور کند. والحمدلله.